بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 342 سطر سوم. قلنا ان المراد بالتفسیر ان یجعل العقل کل معین من احدى السلسلتين و ازاء معین من السلسله من الاخرى. گفتیم که حکما برهان تطبیق رو در یک مورد جاری می کنند، ولی متکلمین در چهار مورد. در موردی که هم اجتماع در وجود برای آحاد سلسله هست و هم ترتب بینشون برقراره، حکما برهان تفسیر رو جاری می کنند. ولی در دو مورد که اجتماع در وجود حاصل نیست، برهان تفسیر رو جاری نمی کنند. در مورد سومی هم که ترتب نیست، باز برهان تفسیر رو جاری نمی کنند، که اینا قبلا گفتیم و حرفشون اینه که در اون دو موردی که اجتماع در وجود نیست، تمام حلقات سلسله از دو طرف موجود نیستن که با هم تطبیق بشن. تطبیق بین آحاد موجود حاصل میشه، نه بین موجود و معدوم. پس در صورتی که بعضی از افراد یکی از این دو سلسله معدوم باشه، ما نمیتونیم تطبیق کنیم. باید همه اجتماع در وجود داشته باشن تا تطبیق صورت بگیره. بعد این تیکر هم اضافه کردن حکما که مهم بود، به درد بحث فعلی ما میخوره، که اگر بخواهید بگویید که این تطبیق رو عقل انجام میدهد و عقل اون معدوم ها رو تصور میکند و اونها وجود ذهنی میدهد، بعد وجودهای ذهنی رو با هم میسنجد. حالا این شیء در خارج معدومه مهم نیست، در خارج که تطبیقی انجام نمیگیره، تو ذهن خود انجام بگیره. وقتی تو ذهن انجام میگیره، در ذهنم تمام این آحاد وجود ذهنی پیدا میکنن و با هم سنجیده میشن. اگه کسی اینطور بگه، حکما جواب میدن که این چنین تطبیقی احتیاج دارد به این که عقل تفصیلا تمام این آحاد رو ادراک بکند و دونه دونه این آحاد رو با هم دیگه تطبیق بده. تطبیق اجمالی کافی نیست، تطبیق تفصیلی لازمه. پس توجه کردید که حکما در این دو صورت که اجتماع در وجود حاصل نیست، چه ترتب حاصل باشد و چه ترتب حاصل نباشد، در این دو صورت معتقدن که تطبیق انجام شدنی نیست و اگر بخواد در ذهن این تطبیق انجام بگیره، احتیاج به ادراک تفصیلی عقله. عقل باید تفصیلا ادراک بکند این آحاد رو تا بتواند بینشون انطباق برقرار کنه. بعد در صورتی هم که ترتب حاصل نباشه، که صورت سومه، باز تطبیق رو جاری نمی کنند. دلیلشون هم گفتیم که ممکن است در یک جا از این سلسله چند تا آحاد جمع شده باشند، وقت سلسله کوتاه و بلند از اینجا به بعد یکسان بشن. مثلا فرض کن که سلسله کوتاه 5 تا کمتر داره، سلسله بلند 5 تا بیشتر داره، این 5 تا ردیف نشن، یه جا جمع بشن در حلقه. مثلا فرض کنید اول و دوم و سوم، مثلا بریم جلو، هر کدوم از این دو سلسله یه دونه آحاد داشته باشن، بعد به حلقه پنجم برسیم، سلسله کوتاه یک واحد داشته باشد، سلسله بلند 6 واحد داشته باشد. اون 5 تا واحدی که اضافه داره همینجا جمع میشن و دیگه از این به بعد دو سلسله یکسان جلو میزن. وقتی دو تا سلسله یکسان جلو رفتن دیگه انتظار این که یکی زودتر تمام بشه نداریم، هر دو رو لاینقطع پیش میبریم تا بی‌نهایت. بنابراین برهان تطبیق اینجا نمیتونیم جاری کنیم. اینجا اگه بخواد برهان تطبیق جاری بشه به آخر نمیرسه، چون برهان تطبیق این بود که اون کوچیکه زودتر تمام میشه، بزرگی هم بعدن تمام میشه، در حالی که الان دیدیم کوچیک و بزرگ هر دو با هم رفتن جلوی شونشون تموم نمیشه. پس اینجا رو نمیشه مرجای تطبیق قرار داد. شخصی گفت که در ذهنتون این ترتیب رو تنظیم کنید و بگید که در حلقات اول که این سلسله با سلسله دیگر ردیف هم جلو میرن، به اون پنجمی که رسیدید که میگید شیشتا با هم جمعن، اون شیشتا رو که با هم جمعن تو ذهنتون تنظیم کنید به اینجا، یعنی شیشتا رو یکی یکی حساب کنید با یکی یکی این سلسله کوتاهه، که بازم اون تفاوت بین سلسله کوتاه و سلسله بلند باقی بمونه. درسته که این شیشتا در سلسله بلند یه جا جمعن، ولی شما تو ذهنتون اینها رو هم ردیف کنید که اختلافی که بین دو تا سلسله موجوده محفوظ بمونه تا آخر، و بعد سلسله کوتاه‌تر زودتر قطع بشه، سلسله بلندتر بعدن قطع بشه، وقت برهان تطبیقتون جاری بشه و نتیجه بده. اینه کسی ممکنه بگه. جوابی که دادن این بود که اگر بخوام در ذهنمون تطبیق کنیم باید تفصیلا تطبیق کنیم، و اگر تفصیلا تطبیق کردیم عقل باید ما رو تا اون آخر همراهی کند، در حالی که خسته میشه و همراهی نمی کنه. تطبیق تفصیلی برای عقل ممکن نیست تا بی‌نهایت. تا یه قسمتی رو تطبیق تفصیلی میکنه ولی تا بی‌نهایت نمیاد. تا اینجا مطلب حکما بود. دقت کردیم که انهو این مطلب رو که الان عرض میکنم مهمه، که انهو اگر تطبیق اجمالی کافی بود، چون عقل توانایی تطبیق اجمالی رو دارد، حکما برهان تطبیق رو در این سه مورد دیگه هم اجرا میکردن. در این سه مورد اجرا نکردن چون تطبیق اجمالی رو کافی نمیدونستن، تطبیق تفصیلی رو ممکن نمیدونستن، تطبیق تفصیلی عقلی رو ممکن نمیدونستن. میگفتن باید تطبیق بیرونی باشد، و در این صورت تطبیق بیرونی نیست. پس تطبیق بیرونی رو در یک صورت داریم، در سه صورت نداریم. بعد معترض گفت خب تطبیق بیرونی نداری، تطبیق ذهنی کنید. جواب دادن تطبیق ذهنی تفصیلا لازمه و عقل نمیتونه تطبیق تفصیلی کنه، تا یه مقداری تطبیق تفصیلی میکنه بعد رها میکنه. تطبیق اجمالی میتونه بکنه تا اون آخر آخر، ولی کافی نیست. پس تطبیق بیرونی داریم، تطبیق عقلی اجمالی داریم، تطبیق عقلی تفصیلی داریم. در این سه صورتی که ما برهان تطبیق رو اجرا نکردیم، تطبیق بیرونی نداریم. تطبیق عقلی اجمالیشو داریم، به درد نمیخوره. تفصیلیش هم تا یه حدی داریم، ادامه پیدا نمیکنه. پس گویا اگر ما تطبیق اجمالی رو کافی میدونستیم، برهان تطبیق رو در اون سه موردی هم اجرا میکردیم. این خلاصه حرف حکما بود. دوانی بر همین جا اشکال کرد، گفت تطبیق اجمالی کافی است و تطبیق تفصیلی لازم نیست. اشکالش رو ما دیروز خوندیم این بود دیگه، تطبیق اجمالی کافی است، تطبیق تفصیلی لازم نیست. بعد گفت اصلا تطبیق تفصیلی در همون جایی هم که شما برهان تطبیق رو اجرا میکنید ممکن نیست، اونجا هم تطبیق تفصیلی عقلی ممکن نیست. با وجود این شما در اونجا برهان تطبیق اجرا کردید، در یکی از چهار صورت برهان تطبیق اجرا کردید، در حالی که در اونجا تطبیق عقلی تفصیلی ممکن نبود. بعد معترضی به دوانی گفت تطبیق خارجی داریم و دیگه احتیاجی به تطبیق تفصیلی عقلی نداریم. گفت نه، جواب داد که تطبیق خارجی تنها کافی نیست، تطبیق عقلانی لازم داریم. پس هم تطبیق خارجی باید باشه، هم تطبیق تفصیلی عقلی باید باشه. اما تطبیق تفصیلی عقلی ممکن نیست، پس تطبیق اجمالی عقلی باید باشه. نتیجه که دربانی گرفت این بود که تطبیق اجمالی عقلی کافی است، و وقتی تطبیق اجمالی عقلی کافی بود، باید برهان تطبیق رو حکما در حد چهار مورد اجرا کنن، نه فقط در یه مورد. اینا مطالب بود که تا دیروز گفته بودیم. حالا میخوام بگیم کل نه، میخوام جواب دوم بدیم، یعنی میخوام کاری بکنیم که تطبیق اجمالی کافی نباشه و تطبیق تفصیلی لازم باشه. بعد ایشون برمیگرده، این دوانی برمیگرده به ما میگه که تطبیق تفصیلی که لازم است کجا میتونید به دست بیاریدش، کجا تطبیق تفصیلی عقلی دارید؟ اون جاهایی هم که شما برهان تطبیق اجرا میکنید تطبیق تفصیلی ندارید. پس اگر تطبیق تفصیلی عقلی رو لازم بدونید هیچ جا به این امر لازم نخواهید رسید، وقت ما باید جوابش بدیم. پس اینطور شد، تطبیق اجمالی کافی نیست. ما الان در جواب میخوام بگیم تطبیق اجمالی کافی نیست، تطبیق تفصیلی لازم است. بعدم میخوام یه کاری بکنیم که اشکال دربانی وارد نشه که گفت تطبیق تفصیلی هیچ وقت ممکن نیست. در جوابی که میخوام از دربانی بدیم تطبیق رو معنا میکنیم، تطبیق رو معنا میکنیم، همه چی روشن میشه. تطبیق یعنی چی؟ تطبیق یعنی معینی، دقت کنید در این تعبیری که عرض میکنم، تطبیق یعنی معینی از این سلسله با معینی از اون سلسله منطبق شود. قید معینی دقت کنید، اینطور نیست که واحدی از این سلسله با واحدی از اون سلسله تطبیق شود، معینی از این سلسله با معینی از اون سلسله با تطبیق بشه. در یکی از این چهار صورت که ترتب حاصل، اجتماع در وجودم حاصل، تمام حلقات معینه بدون این که احتیاج باشد که ما معینشون کنیم، اونا معینه، یعنی هر واحدی در جای خودش قرار داره، اینطور نیست ذهن من اون رو در جایی قرار بده. این واقعا در خارج ترتب داره، ترتب داره، یعنی اونی که باید اینجا باشه اینجاست، اونی که باید قبل باشه قبل، اونی که باید بعد باشه بعده، هر کدوم جای خودشون رو گرفتن و معینن، خودشون معین، جایگاهشون معین، احتیاج نداره که من اونها رو معین کنم در جایی که ترتب حاصل. ولی در جایی که ترتب حاصل نیست ذهن من باید بیاد تعین درست کنه و این آحاد رو معین کنه. این مطلبی که ما توضیح دادیم، تطبیق یعنی منطبق کردن معینی با معینی دیگر، معینی از این سلسله با معینی از اون سلسله، این میشه تطبیق. اگر چیزی، اگر آحادی سلسله معین بودن لازم نیست که من با عقلم معینشون کنم، اونا معین هستن، فقط کار من اینه که تطبیقشون کنم. اما اگر معین نبودن من ابتدا باید با ذهن خودم معینشون کنم، بعدن تطبیق کنم. این روشنه. در اون موردی که ترتب هست اینها معینند و کافیست که من تطبیق کنم، و در این حال تطبیق اجمالی کافیه. چرا؟ یعنی سر تناب رو که من تطبیق کردم، ته تناب رو که تطبیق کردم، وسطا خود به خود تطبیق میشه، این میشه تطبیق اجمالی. دیگه لازم نیست من وارد بشم دونه دونه رو تطبیق کنم، چون ترتب حاصله، این میشه تطبیق اجمالی و کافیه. اما در جایی که خود سلسله معین نیست، احادش معین نیستن، عقل باید وارد بشه معینشون کنه. اگه بخواد معین کنه باید تطبیق تفصیلی کنه، یعنی اول این دوتا رو معین کنه بعد تطبیق کنه، دوباره بره اون دوتا رو معین کنه بعد تطبیق کنه، بره بالاتر دوتا رو معین کنه تطبیق کنه و هاکذا. خب این باید اول تعیین کنه بعد تطبیق کنه، و اجمالم کافی نیست، تطبیق اجمالی کافی نیست، چون در خارج تطبیقی نشده، در خارج تعیینی نشده که ما به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم. تطبیق تفصیلی لازمه و عقل نمیتونه تطبیق تفصیلی کنه، تا یه جا که رسید قطع میکنه. پس توجه میکنه اونجا که ترتب باشد تطبیق عقلی حاصل میشود اجمالا، و همین کافیه، چون این اجمال رو اون ترتب واقعی تبدیلش میکنه به تفصیل، یعنی که انهو تفصیلا از صدر این سلسله تا انتهای سلسله انتباق تحقق پیدا شد، بدون اینکه عقل من بخواد دونه دونه رو تطبیق کنه، چون خود این آحاد همه معینند و جوری هم معینن که کافیست من سر سلسله رو و تای سلسله رو سر دوتا سلسله و تای دوتا سلسله رو منطبق کنم و اساسا دیگه خود به خود منطبق میشن. این میشه تطبیق اجمالی و این در اختیار من هست، عقل من میتونیم که تطبیق بکنه. اما در صورتی که ترتب حاصل نیست، در اون صورتهایی که ترتب حاصل نیست که ما برهان تطبیق اجرا نشدیم، اونجا نمیشون به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم، چون تطبیق مشروط به تعیینه و در اون موارد تعیینی ما نداریم. عقل باید بیا تعیین کنه، عقل باید تفصیلا بیا تعیین کنه بعدن تطبیق کنه. و عقل اگه بخواد تعیین کنه بعدن تطبیق کنه، هر چیزی شدنیه اما تا یه مقدار محدودی، از اون به بعد دیگه خسته میشه رها میکنه، پس نمیتونه تا آخر بره. بنابراین در اون مواردی که حکما برهان تطبیق اجرا نکردن، چون دیدن که ترتب واقعی حاصل نیست تا ما بتوانیم به تطبیق اجمالی عقل اکتفا کنیم، و اون مواردی که برهان تطبیق اجرا کردن دیدن که ترتب و تعیین حاصل است و ما در تطبیق عقلی میتوانیم به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم. خلاصه مطلب این شد که اونجا که ترتب هست، اونجا که ترتب هست ما به تطبیق عقلی اجمالی اکتفا میکنیم، اونجایی که ترتب نیست نمیتونیم به تطبیق عقلی اجمالی اکتفا کنیم. احتیاج هست که تطبیق تفصیلی داشته باشیم و عقل تطبیق تفصیلی تا بی‌نهایت نمیتونه داشته باشه. پس در اون مواردی که ترتب نیست راه بر ما بسته است، تطبیق اجمالی کافی نیست، تطبیق تفصیلی هم ممکن نیست. اما در جایی که ترتب هست تطبیق تفصیلی ممکن نیست، ولی تطبیق اجمالی کافیه و ما تطبیق اجمالی میکنیم. پس تطبیق تفصیلی رو هیچ جا ما ممکن نکردیم. همونطور خود دوانی گفت تطبیق تفصیلی هیچ جا ممکن نیست. ما میگیم تطبیق تفصیلی عقلی هیچ جا ممکن نیست، عقلیش ممکن نیست، خارجیش چرا. بعد دوانی گفت پس باید به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم. جواب میدیم اونجایی میتوانیم به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم که تطبیق خارجی ما رو کمک کند. وقت تطبیق اجمالی ما با تطبیقی که در خارج انجام میشود بشود تطبیق تفصیلی. در جایی که تطبیق خارجی و ترتب خارجی ما رو کمک نمیکنه، در اونجا نمیتونیم به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم. دبانی گفت در همه جا به تطبیق اجمالی اکتفا کن. جواب ما اینه که در یه جا میتونیم، در یه جا نمیتونیم. اونجایی که میتونیم اکتفا میکنیم، برهان تطبیق اجرا میکنیم. اونجایی که نمیتونیم، برهان تطبیق اجرا نمیشه. پس حرف حکما درسته. این که دبانی گفت برهان تطبیق تفصیلی عقلی هیچ جا ممکن نیست، اینم قبوله. اما ما میگیم در جایی که ترتب هست به این تطبیق تفصیلی عقلی احتیاج نداریم. ممکن نیست، ولی احتیاج نداریم. به تطبیق اجمالی اکتفا میکنیم. در اون جایی که ترتب نیست ما به تطبیق تفصیلی احتیاج داریم، نمیتونیم به تطبیق اجمالی اکتفا کنیم. چون به تطبیق تفصیلی احتیاج داریم و تطبیق تفصیلی هم ممکن نیست، باید این راه برای برهان تطبیق بسته است. پس حق با حکما است که در این سه مورد برهان تطبیق اجرا نمیکنند، نه با دوانی که اصرار داشت در این سه مورد هم برهان تطبیق اجرا کنید. قلنا صفحه 342 این سطر سوم. قلنا در جواب دوانی که مراد به تطبیق این است که عقل قرار دهد کل معینن، این کل معینن مهمه، عقل قرار دهد هر معینی از احدى سلسلتین را به ازاء معین دیگر از سلسله دیگر. به ازاء این کتاب ما نوشته غلطه، به ازاء معین. ولی هر معین از این سلسله رو در ازاء معین از اون سلسله دیگر قرار بده. فلابد للآحاد من التعین والامتیاز، این مهمه که برای آحاد هر سلسله باید تعین و امتیاز داشته باشیم تا تطبیق رو شروع کنیم. اگر تعین و امتیاز نداشتیم باید عقل بیاید و تطبیق بدهد، که عقلم گفتیم نمیتونه تفصیلاً تا بی نهایت نمیتونه. بله، فلا بد دلیل آهات من تعین و امتیاز لیسه ذالک، ذالک یعنی تطبیق معین با معین. فاذا کان لها یعنی لآحاد سلسله ترتب فی الخارج، کان لکل منهما، منهما داریم داره کل، بله شما منها دارید، کان لکل منها تعین فیه به حسبه، تعین منها بهتره، لکل منها بهتره، ما منهما داریم، حالا یه نسخه منهاست و خوبم هست. کان لکل منها یعنی لکل آحاد تعین فیه به حسبه، فیه یعنی فی الخارج، کان لکل من الآحاد تعین فی الخارج به حسبهی، یعنی به حسب همین ترتبی که هست، یا به حسب خودش تعین داره، یا به حسبهی یعنی به حسب الخارج، همش ممکنه، عبارت همه جور میشه معنا شد. اگر ترتب در خارج داشته باشیم هر یک از آحاد تعین داره، به حسب معین، هم کل واحد بود دیگه، از چیزم به کل واحد هم میتونیم بجرد. البته کان لکل من هما هم قابل توجیهه که نسخه ما داره، باطل نیست، قابل توجیه، این کل من هما یعنی از این دوتایی که میخوان تطبیق بشن، تو قرار شد معینی با معینی تطبیق بشن، لکل من هما یعنی این دوتایی که با هم تطبیق میشن تعین در خارج داره. دو سلسله نه، احتیاج به دو سلسله نداره، چون ما داریم آحاد دو سلسله رو تطبیق میکنیم، آخر سر بله دو تا سلسله با هم تطبیق میشن، ولی ما الان داریم آحاد رو تطبیق میکنیم، معینی با معینی، این دو تا معین که یکی مال این سلسله است یکی مال اون سلسله، کل من هما رو برگردونیم به معینی با معینی بهتره، به دو سلسله آخر سر میتونید برگردونید، ولی الان که ما داریم میگیم معینی با معینی معلوم میشه نظر به خود سلسله نداریم، نظر به آحاد سلسله داریم، که معینی از این سلسله با معینی از اون سلسله داره مقایسه میشه، پس من همام درسته، من هم درسته. اما اذا لم یترتب آحاد فی الخارج و لم یتمیز بعض آحاد از بعضی فی الواقع، در این صورت باید عقل تمیز درست کنه، عقل باید تعین درست کنه، و تعین و تمیز اگر میخواد درست کنه و تفصیلا ملاحظه کنه، فلابد من ان یتمیز و یتعین اون کل واحد اندل عقل، باید اندل عقل هر یک از این حلقات و هر یک از این آحاد متعین و متمیز بشن، لیمکنهو تطبیق بعضها علی بعضین بالمعنى المذکور، تا ممکن باشد عقل را که تطبیق بدهد بعضی از این آحاد را با بعضی دیگر، به معنایی که ذکر شد، معنایی که ذکر شد تطبیق معین با معین بود. پس اگر ترتب خارجی داشتیم احتیاج نیست که عقل این آحاد را تعیین کنه، این آحاد معین هستن، ولی اگر ترتب خارجی نداشتیم عقل باید اینا رو معین کنه، اگر عقل بخواد معین کنه باید تفصیلا ملاحظه کنه و توانایی این که همه رو تفصیلا ملاحظه کنه نداره، پس تطبیق رو تا اون آخر نمیتونه ادامه بده، یه جا رها میکنه و دیگه برهان تطبیق نمیتونه ادامه پیدا کنه. فل ملاحظت و تفصیلیه فی صورت عدم ترتب انما یجب لذالک، این که ما و حکما میگوییم باید این آحاد سلسله تفصیلا ملاحظه شود در صورتی که آحاد با هم ترتب نداشته باشند، این ملاحظه تفصیلی این نمایج لذالک، این فی صورت عدم ترتب به صورت جمله معترضه قرار داده میشه، خوبه که توی خط تیره نوشته بشه، توی کتاب ما ننوشته، فالملاحظات و تفصیلیه بشه مبتدا انما یجب لذلك خبر. ملاحظه تفصیلی در اون وقتی که ترتب خارجی در آحاد سلسله نیست، این ملاحظه تفصیلی واجب است لذلك، یعنی لتعیین، لتعیین برای این که معین کنیم آحاد سلسله رو ملاحظه تفصیلی میکنیم. اگر ترتب رو داشتیم احتیاج به ملاحظه تفصیلی نداشتیم چون تعین حاصل بود، اما حالا که ترتب رو نداریم ناچاریم که ملاحظه تفصیلی بکنیم تا از طریق این ملاحظه تفصیلی تعین حاصل بشه. پس ملاحظه تفصیلی برای تعین واجب است، نه به خاطر اینکه نفس تطبیق میسر نیست بدون ذالک، یعنی بدون ملاحظه تفصیلی. اینطور نیست که تطبیق احتیاج داشته باشد به ملاحظه تفصیلی. تطبیق همونطور که خود دبانی گفت با ملاحظه اجمالی هم حاصل میشه. تعیین که شرط تطبیق است احتیاج دارد به ملاحظه تفصیلی. پس علت این که ما ملاحظه تفصیلی رو لازم میدونیم اینه که تعیین رو لازم میدونیم، نه اینکه تطبیق متوقف بر ملاحظه تفصیلی باشه. فظهره که ملاحظه اجمالی کافی است در صورتی که ترتب داشته باشیم، نه در غیر اون صورت. در صورتی که ترتب نداریم ملاحظه اجمالی کافی نیست، چون تطبیقی انجام می شود. اگر ملاحظه اجمالی کنیم تطبیقی انجام می شود بدون تعیین، و تطبیق بدون تعیین که تطبیق نیست. ما باید تطبیق با تعیین داشته باشیم. تطبیق با تعیین هم اقتضا میکند ملاحظه تفصیلی رو. پس ملاحظه اجمالی رو در صورتی که ترتب باشد کافی میدونیم، چون معین با همین ملاحظه اجمالی تطبیق میشه. اما در صورتی که ترتب نداشته باشیم ملاحظه اجمالی کافی نیست، زیرا که با ملاحظه اجمالی معین با معین تطبیق نمیشه و ما تطبیق معین با معین لازم داریم. بنابراین باید گفت ملاحظه اجمالی رو که دبانی در هر چهار صورت موجود دید و کافی دید درست نیست. ملاحظه اجمالی در هر چهار صورت موجوده، ولی در یک صورت کافی است، در صورت‌های دسته صورت کافی نیست. و چون کافی نیست پس باید گفت برهان تفیق در سه صورت جاری نمیشه و در یک صورت جاری میشه. و اما ماقی
بیشتر
اشکال، البته من سعی کردم که کلام دوانی رو توسعه بدم، جواب مرحوم لاهیجی هم توسعه بدم، و الا اختلاف این دو بزرگوار فقط در مسئله بود که ترتب وجود نداشت. اونجا که اجتماع در وجود نبود اونجا من خواستم بحث رو توسعه بدم، و الا تمام بحثشون در اونجا بود که ترتب هست و ترتب نیست. دو تا صورت رو بحث میکردن، نه چهار تا صورت. دو تا صورت رو بحث میکردن. دربانی میگفت در هر دو صورت برهان تطبیق جاری میشه، همون صورتی که ترتب خارجی هست، همون صورتی که ترتب خارجی نیست. لاهیجی میگفت نه، فقط در اون صورتی که ترتب خارجی هست برهان تطبیق جاری میشه، اون صورتی که ترتب خارج نیست برهان تطبیق جاری نمیشه. کاری به بحث در اجتماع وجود عدم اجتماع وجود نداشتن. من خواستم توصیه بدم. اما ماقیر، ماقیر همونطور که در پاورقیتون نوشته کلام محقق دبانیه، ایشون خواسته ترتب رو معتبر کنه همونطور که حکما معتبر کردن. اما بیانی رو که حکما برای اعتبار ترتب گفتند نپذیرفته. دیدیم که اشکال کرده بود، لذا یه راه دیگری برای اعتبار ترتب ارائه داده و گفته این راه حقه، نگفته این راه اصحه، گفته حقه، چون میخواسته بیان کنه که راهی که اون رسان باطله. اون وقت این راهی که ایشون رفته اینه که اگر ترتب نباشد یعنی دو تا سلسله آحادشون مترتب نباشن. ما نمیتوانیم اون منظور رو که داریم از این دو سلسله به دست بیاریم، پس ناچار در این دو سلسله اعتبار میکنیم ترتب رو و بعد برهان تطبیق رو اجرا میکنیم و منظوری که داریم به دست میاریم. پس اگر ترتب نباشد اون منظور ما به دست نمیاد، بنابراین شرط میکنیم که ترتب باشد تا از اجرای برهان تطبیق بتوانیم منظور به دست بیاریم. بنابراین میگیم برهان تطبیق در جایی جاری میشود که ترتب هست و در جایی که ترتب نیست جاری نمیشود. یعنی حرف مشهور رو میزنیم، منتها بیانمون با بیان مشهور فرق میکنه که الان بیان عرض خواهم کرد. بیانی که ایشون میاره اینه که برهان تطبیق مبتنی بود بر این که یکی از دو سلسله قطع بشه. اون وقت میگفت این سلسله بعدی هم یه خود بعدن قطع میشه، پس هر دو سلسله قطع میشه. برهان تطبیق این بود، تمام تلاش برهان تطبیق این بود که یکی از دو سلسله رو قطع کنه که نذاره تا بی نهایت بره. بعد وقتی اون یکی رو قطع میکرد، دومی رو میگفت اونم یه خود اضافه بر این داره، پس اونم یه خود بر قطع خواهد شد، اونم تا آخر نخواهد زد. دوانی میگه اگه ترتب باشد همونطور که الان توضیح دادیم یکی از دو سلسله قطع خواهد شد و سلسله بعدی هم که طولانی تره یه خود بعدتر قطع میشه و در نتیجه برهان تطبیق میتونه اون منظوری که داره به دست بیاره، چون منظورش این بود که یکی از دو سلسله رو قطع کنه و این منظور به دست میاد. اما اگر ترتب نباشد، احاد سلسله با هم ترتب نداشته باشند، این دو سلسله هیچ کدومشون قطع نمیشه. برهان تطبیق رو بخوان جاری کنید، انقطاع یکی از دو سلسله رو نمیتونید نتیجه بگیرید تا انقطاع بعدی رو هم به دنبالش بیارید و قرآن برهان تطبیق بیفاید است و به عبارت دیگه جاری نمیشه. توضیح مطلب اینه که در صورتی که ترتب نباشد جایزه که این سلسله زاید، این سلسله زاید در اون وسطها زیاده خودش رو با هم جمع کرده باشه، چون ترتب که نیست. اگه ترتب بود هیچ وقت این 5-6 واحد کنار هم جمع نمی شدن، این 5-6 واحد هم ردیف می شدن، در طول هم قرار می گرفتن پیش می رفتن. وقت سلسله یکیش که کوچکتر بود قطع می شد، اون یکی هم بعد هم قطع می شد اگه ترتب بود. اما حالا که ترتب نیست، اون قسم سلسله زائد ممکن است به این صورت در بیاد که اون قسمت زایدش در وسط ها جمع بشه. در وسط ها که جمع شد، اون وقت این سلسله ناقص با سلسله زائد یک نواخ میشه. وقتی یک نواخ شد از این به بعد با هم پیش میرن. اول با هم شروع کردن، این وسط که رسید یه دفعه اون سلسله زائد زوایدش رو با هم جمع کرد گذاشت کنار، با سلسله کوتاه از این به بعد هماهنگ شد و با هم هماهنگ جلو میرن، هیچ کدوم تون قطع نمیشه. چون دستاتی یکی کوچکتر بود اون کوچیک قطع میشد، اما حالا که هر دو مثل همه خب میگیم تا آخر میرم دیگه، چرا قطع شدن؟ چه عاملی برای قطع شدنش هست؟ اون وقتی که کوچکتر بود خب تموم میشد، چون کوچیک بود تموم میشد قطع میشد. اما حالا که کوچیک نیست، هر دو با همه، یه عاملی برای انقطاع نیست، هم این یکی منقطع نمیشه تا آخر میره، هم اون یکی منقطع نمیشه تا آخر میره و قرآن با روان تطبیق اگر جاری بشه نمیتونه انقطاع یکی از سلسله رو ثابت کنه تا انقطاع بعدی رو نتیجه بگیره. پس اگر ترتب نباشد مشکلی که گفتیم پیش میاد. از این بابت باید گفت ترتب شرط است. در جریان برهان تطبیق ترتب شرط است، زیرا که اگر ترتب نباشد برهان تطبیق نمیتواند مطلوبش را به دست بیارد. این خلاصه حرف دوامی است. ببینید میگه ترتب شرط است در جریان برهان تطبیق، زیرا که اگر ترتب شرط نباشد، این مقدم لازم میاد که برهان تطبیق نتواند مطلوبش را که انقطاع در سلسلتین به دست بیاره. بعد میگه این تالی، بعد میگه لاشن تالی باطله، برهان تطبیق وقتی جاری شد باید مطلوبش به دست بیاره. هر برهانی هم میتونه یا باید اجرا نشه یا اجرا شد به نتیجه برسه. پس برهان تطبیق جاری میشود و نتیجه میدهد. از اینجا میفهمیم که باید مقدما باطل بشه، یعنی ترتب وجود داشته باشه. بدون ترتب نمیشه. به این بیان ایشون ترتب رو اثبات میکنه، یعنی اعتبار میکنه. و اما ماقیل، که ماقیل عبارت از این است که حق این است که یقال. پاورقیتون نگاه کنید، ای فیوت اعتبار ترتب، این پاورقی مال ملا اسماعیله. در وجه اعتبار ترتب خوب است که اینطور گفته بشه، حق این است که اینطور گفته بشه. اونی که مشهور گفتن باطله. مشهور گفتن چون برای عقل ممکن نیست که توجه تفصیلی کنند، ملاحظه تفصیلی کنند. ما گفتیم این باطله چون برای عقل لازم نیست توجه تفصیلی کند، ولی ممکن نیست، ولی لازم هم نیست. توجه اجمالی رو کافی دونست، چنانچه بیان کرد. البته لایجی رد شد، ولی خب ایشون بیان کرده بود که ترتب اجمالی کافیه. پس اینی که حکما گفتن درست نبود، حق اینه که اینطور بگوییم الا تقدیر عدم ترتب. این مقدمه. لا یلزم انقطاع احد سلسله اینطوریست، یعنی اگر ترتب بین آحاد سلسله ها نباشد، این مقدم، لازم میاد که یکی از دو سلسله زودتر از دیگری قطع نشود، بلکه این دو تا هماهنگ پیش برون تا آخر بدون انقطاع. این تالی لجواز ان یکون، بیان ملازم است. چرا اگر ترتب نبود این دو سلسله یکیشون قطع نمیشه بلکه هماهنگ پیش میرن؟ چون ممکن است در فرض نبود ترتب این دو تا سلسله یه جا با هم هماهنگ بشن، اون وسط ها با هم هماهنگ بشن. لجواز ان یکون، از زیاده اون سلسله زائده، یکون فی الاوساط، یعنی اون زیاده سلسله زائده در اون وسط ها قرار بگیره و اینطور نباشه که تا آخر بره. این وسط ها یه دفعه این سلسله زائد اون زوایدشو جا میذاره، زوایدشو در کنار یکی از این حلقات جا میذاره، وقت از این به بعد دیگه با اون سلسله کوتاه یک نواخت پیش میره. و ان یتحقق، توضیح این است که اون سلسله زائد زیادهشو تو این وسط ها جا بذاره. چی جوری جا میذاره؟ و ان یتحقق فی ما بین تلکلاهات، در توضیحی که دوانی میده فرض شده که اون سلسله زائد یکی بیشتر داره، سلسله زائد یک واحد بیشتر داره، لذا توضیحش اینطوریه. در فرض مرحوم لاهیجی این بود که سلسله زائد پنج تا بیشتر داره. ما بعد توضیح که میدادیم به مثال لاهیجی توضیح میدادیم که پنج تا رو یه جا بذاره، لاهیجی میگه نه، این کل یکی رو یه جا بذاره داره، همون یکی یکی اضافه داره، این وسط جا بذاره، بعد با این سلسله کوتاه هماهنگ پیش بره. و ان یتحقق فی ما بین تلک الاحاد، در ما بین این آحادی که دارن پیش میرن به سمت بی‌نهایت، تحقق پیدا کند واحد من الکل. کل یعنی اون سلسله بزرگ، جز یعنی اون سلسله کوچک. گاهی تعبیر به زاید میکنه، گاهی تعبیر به کل میکنه، معلوم باشه هر دو چیه. گاهی تعبیر به ناقص میکنه، گاهی تعبیر به جز میکنه، این هم هر دو چیه. به این که محقق شود در مابین این احاد یه واحدی از اون سلسله زاید که کل است، که لا یکون به ازای این واحدی که در کل جا گذاشته شده شیئی از اون سلسله جز، یعنی از جز چیزی در مقابل اون واحد کل قرار نگیره، واحد کل این واحدش دیگه مقابل نداشته باشه، واحدی که از سلسله کل درست می شود این دیگه مقابل نداشته باشه، بلکه سلسله جز که داره جلو میره در یه جا واحدش با دو واحد از کل تطبیق کند، با دو واحد از کل تطبیق کند نه با یک واحد. بعد از اونجا که پیش بره دیگه سلسله جز و کل مساوی شده، هماهنگ پیش میرن، هیچ کدومشون رد نمیشه. وقت ثم تتکاف از سلسلتان، تتکاف یعنی هماهنگ پیش میرن دو تا سلسله، فیما بقیه من الاحاد، در این وسط ها یه دونه واحد جا میمونه، این هماهنگی بین دو سلسله درست میشه، وقت از این به بعد دیگه این دو تا سلسله فیما بقیه من الاحاد هماهنگ جلو میرن، تتکاف ها یعنی با هم هماهنگ جلو میرن و هیچ وقت هم قطع نمیشن، چون یکی کوچکتر نیست که بگید زودتر قطع شد، هر دو مثل همه. فلا یلزم انقطاع ناقصه ولا زایده، نه ناقصه خط منقطع میشود و نه بعدش زایده منقطع میشود، چون برهان تطریق اینطور گفت اول ناقصه منتهی میشود بعدن هم زایده منتهی میشود. الان ما بیان کردیم که هیچ کدوم منتهی نمیشن، همچنان پیش میرن. این حرف دوانی بود و توجیهی که برای اعتبار ترتب ذکر کرده. جوابی که ایشون میده اینه که در یک سلسله‌ای که ترتب بین آحادش برقرار هست، ما طرف داریم و وسط داریم، طرف داریم و وسط داریم، یعنی میشه گفت این واحد ابتداست، اون واحد، حالا اگه سلسله متناهی باشه بگیم اون واحد هم انتهاست، این واحد هم وسط هست. چرا؟ در جایی که ترتب داریم گفتیم در جواب حرف قبلی دربانی، گفتیم که اونجا که ترتب هست تعین هست، یعنی آحاد معین هست، اگر معین هم میتونیم بگیم این یکی اوله اون یکی آخره، اینا وسط هست، این درست مثلا وسط حقیقی هست، اون وسطیست که به انتها نزدیکه، این وسطیست که به ابتدا نزدیکه، میبینید همه رو داریم تعیین میکنیم، چون ترتب بین آحاد سلسله هست همشون تعیین میشن و مطلبی پیش نمیاد. اما اگر ترتب در آحاد سلسله نباشه، شما نمیتونید، چون تعیین نیست، آحاد با هم تعیین ندارن، نمیتونید بگید این طرف این وسطه، اصلا مثل یک سلسله در هم بر همه، چون ترتب نداره، نمیتونید بگید این وسطه یا طرفه. خب اون وقت پس کجا میخواید این واحد رو قرار بدید؟ میگید در این وسط ها ما این واحد زاید رو جا میذاریم، وسطی نداریم، کجا میخواد جا بمونه؟ این چون وسطی موجود نیست، نمیشه گفت که این واحد در وسط ها جا میمونه، مگر این که تو ذهنتون یه وسطی درست کنید. باز دوباره برمیگردیم به ذهن، تو خارج قرار ترتبی نباشه، شما دارید اینطوری فرض میکنید، این تیکر دقت کنید مهمه، شما دارید اینطوری فرض میکنید که ترتب در خارج نیست، ولی ترتب رو دارید درست میکنید، میگید که در ابتدا فرض کنید در این 5-6 تا حلقه این دو تا سلسله هماهنگ جلو میرن، بعد از این که رسیدن به مثلا حلقه پنجم ششم چند تا رو این بزرگ سلسله بزرگی جا میذاره، بعد دو مرتبه هماهنگ پیش میرن، شما دارید دو تا سلسله مترتب فرض میکنید، این خلاف فرضتونه، شما سلسله نامرتب بگیرید این وقت پیش نمیاد، سلسله که نامرتبه ترتب بینش نیست، اینطور نیست که هماهنگ پیش برن، اصلا قاطی هن با هم مخلوط هن. پس معلوم میشه شما که دارید اینطوری فرض میکنید که سلسله رو مترتب میکنید، با اینکه قبول دارید که در خارج مترتب نیست دارید مترتبش میکنید، معلوم میشه تو ذهنتون دارید مترتب میکنید، تو ذهنتون میگید که این دوتا سلسله با هم شروع کردن، قبول دارید تو خارج مترتب نیستن، ولی تو ذهنتون میگید این دوتا سلسله با هم شروع کردن، به فلان جا که رسید سلسله بزرگتر چند تا رو جا گذاشت، دوباره از اون به بعد همه هم شروع کردن، پس شما تو ذهنتون دارین ترتب درست میکنی، حالا اساسی میپرسیم ترتب اجمالی درست میکنیم یا ترتب تفصیلی؟ اگه بگیم ترتب اجمالی درست میکنیم میگیم کافی نیست، قبلا گفتیم. اگه بگیم ترتب تفصیلی درست میکنیم میگیم اشکال نداره، ولی تا کی؟ یه خود رفتین جلو عقل خسته میشه، ترتب تفصیلی رها میکنه. پس بالاخره ترتبی نیست. وقتی ترتبی نبود این رازی که شما گفتیم پیش نمیاد. شما ترتب خارجی رو نفی کردید. اگه ترتب خارجی نفی بشه این توضیحی که شما میدین درست در نمیاد، که سلسله با هم شروع میکنن، یه جا میشه با هم اختلاف پیدا میکنن، از این به بعد دوباره با هم هماهنگ جلو میرن. این مال دو تا سلسله که ترتب داشته باشه، این توضیح شما میدید، در حالی که فرض این ترتب نداره. اگه ترتب نداره در خارج، شما یا باید ترتب براش قائل نشید و غیر این حرفا رو نزنید که این دو تا با هم دارن پیش میرن، یا اگر هم ترتب قائلین، ترتب ذهنی قائل بشید. و چون این حرفا رو زدید معلوم شد ترتب ذهنی قائلید. و اگه ترتب ذهنی قائل باشید میگیم ترتب اجمالی یا تفصیلی؟ اجمالی کافی نیست، تفصیلی هم ممکن نیست. پس ترتب خارجی که نداریم، ترتب ذهنی هم خراب شد. ترتب ذهنی اجمالیش هم به درد نمیخوره، تفصیلیش هم نداریم. پس مطلقا باید گفت که انه ترتب نداریم، نه خارجن نه ذهنن، اونی هم که داریم به درد نمیخوره. پس گویا که ترتب نداریم. اگه ترتب نداشتیم این دو تا سلسله چطوری جلو میرن؟ کجا طرفشه، کجا وسطشه که بعد بگید این وسط جا گذاشت بعدم بقیهش پیش داد؟ توجه کنید که این تصویری که دربانی کرده تصویری درستی در نمیاد، لذا نمیتواند وجهی باشد برای اعتبار ترتب. فیر دو علیه جواب اماست، اما ماقی فیر دو علیه که ان فی صورت عدم ترتب لا یکون و لا یکون تامست، لا یکون طرفون ولا وسطون، یعنی لا یتحقق طرفون ولا وسطون کما لا یخفون. و ازا عرفته با سرخط نوشته باشه، که تا ما سرخط ننوشته. ازا عرفته اول بحثه، باید سرخط نوشته باشه. مقدمتاً مطلبی رو ذکر میکنه مرحوم الهیجی که با استفاده از این مقدمه میخواد جواب میرداماد رو بده. میرداماد برهان تطبیق باطل کرده، به بیانی که ازش انشاءالله میخونه. مرحوم الهیجی میخواد جوابش رو بده. قبل از جواب این مقدمه یه صفحه رو ذکر میکنه که مطلب حل بشه و بیان میرداماد باطل بشه. بعد بیان میرداماد میاره، دو مرتبه ابطالش میکنه، یعنی با همین با استفاده از این مقدمه ابطالش میکنه. پس الان ما سه تا بحث در پیش داریم. یکی ذکر مقدمه‌ای که میتواند مبطل نظر میرداماد باشه، یکی نقل کلام میرداماد، یکی هم ابطال کلام با استفاده از این مقدمه. این سه تا مثلا مقدر پیشتیم. اما مقدمه، مقدمه همینی که الان گفتیم، همینی که اول بحث امروز رو خوندیم. مقدمه اینه که ملاحظه اجمالی کافیست در صورتی که ترتب خارجی حاصل باشد. این مقدمه است، کل مقدمه همینه و توضیحش میده.